ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درودهای گرم ما را از رادیو فردا بپذیرید. جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا در این روز چهارشنبه اول آذر ماه سال 1391 خورشیدی، برابر با 21 روز از ماه نوامبر سال 2012 میلادی. در ادامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که حمید فاطمی نویر این بخش خبری رادیو فردا برای شما انتخاب کرده است. امیدواریم تا این لحظه با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید نخست خلاصه مهمترین خبرها رو بشنوید از همکارم هانا کاویانی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. هانا جان، شامگاه خوش. به استودیو خبر خوش آمدید.
سلام میکنم بر شنوندگان رادیو فردا. از غزه شروع میکنیم خبرها را، آقای خاکزاد اگر اجازه بدید. دفتر امور فلسطینیان سازمان ملل متحد، دفتر کمک و مشاغل ملل متحد، اعلام کرد که از شب گذشته حدود 10,000 نفر از مردم غزه در 12 مدرسه سازمان ملل متحد در این منطقه پناه گرفتند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که اسرائیلی ها با فرستادن پیام های خواستار تخلیه برخی مناطق نوار غزه شدند. همچنین خبرها از نوار غزه حاکی از آن است که ارتش اسرائیل یک استادیوم فوتبال را بمباران کرده است. همچنین خبرگزاری فرانسه گزارش داد که دفتر این خبرگزاری در نوار غزه هدف حملات اسرائیل بوده است. در حمله به ساختمانی که دفتر این خبرگزاری در آن واقع شده، یک کودک کشته شد. تازه ترین خبرها حاکی از کشته شدن دست کم 5 فلسطینی در روز چهارشنبه در حملات ارتش اسرائیل است. آن سوی مرز، مقام‌های اسرائیلی می‌گویند یک بمب در اتوبوسی در نزدیکی وزارت دفاع اسرائیل در تل اویو منفجر شد. بنابر گزارش‌ها این انفجار دست کم 10 زخمی بر جای گذاشته که جراحات 3 نفر از آنها جدی گزارش شده. سخنگوی نخست وزیر اسرائیل این انفجار را نتیجه حمله‌ای تروریستی خوانده است. هنوز مشخص نیست که این انفجار انتحاری بوده یا بمب در اتوبوس کار گذاشته شده بود. و در همین حال وزیر خارجه آمریکا و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز چهارشنبه درباره بحران در نوار غزه گفتگو کردند. خانم کلینتون پس از بازگشت به اسرائیل به مصر رفت تا در آنجا مذاکرات را ادامه دهد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران روز چهارشنبه گفت اگرچه ایران اکنون نمی‌تواند به نوار غزه موشک بفرستد، اما فناوری ساخت موشک فجر 5 را به نوار غزه منتقل کرده است. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، افزود هر گونه سازش با اسرائیل به ضرر فلسطینیان خواهد بود. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز روز چهارشنبه گفت کمک نظامی به غزه افتخار ایران است. به گزارش خبرگزاری‌ها، یک استودیوی متعلق به شبکه الجزیره در پایتخت مصر روز چهارشنبه توسط معترضین به آتش کشیده شد. معترضین با متهم کردن این شبکه به حمایت از اخوان المسلمین به سوی این استودیو در کنار میدان تحریر در مرکز قاهره کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. مقام‌های افغانستان اعلام کردند که روز چهارشنبه 6 زندانی در این کشور اعدام شدند. این افراد در ارتباط با طراحی حملاتی علیه نیروهای امنیتی افغانستان محکوم شده بودند. روز سه‌شنبه نیز 8 نفر در افغانستان اعدام شده بودند. از زمان سقوط حکومت طالبان در افغانستان، اجرای احکام اعدام در افغانستان به ندرت اتفاق افتاده بود. تا روز سه‌شنبه در 4 سال گذشته تنها 2 نفر در افغانستان اعدام شده بودند. آیت الله علی خامنه ای به نمایندگان مجلس توصیه کرد طرح سوال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را متوقف کنند. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در جمع بسیجیان گفت طرح سوال از رئیس جمهوری تا این لحظه کار مثبتی بوده، اما ادامه این کار چیزی است که به گفته او دشمن می‌خواهد. بلافاصله به گزارش خبرگزاری مهر، امضا کنندگان این طرح با صدور بیانیه انصراف خود را از پیگیری طرح اعلام کردند. آقای خاکزاد،
متشکرم. هانا کاویانی بود با تازه ترین خبرها و در مجله شامگاهی رادیو فردا. سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس ممنوع. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی جلوی سؤال از رئیس جمهوری را گرفت. علیرضا کرمانی در گزارشی جزئیات بیشتری در اختیارمان قرار می‌دهد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در زندان اوین با دو فرزند زندانی خود دیدار کرد. حمید فاطمی گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه. مادر ستار بهشتی وبلاگ نویسی که در زندان جان باخت در گفتگو با سایت سهام نیوز میگوید کفن او خونالود بود و او در زندان کشته شده است. رضا جمالی در گزارشی اطلاعات بیشتری را گردآوری کرده است که با هم خواهیم شنید. صدای شما شنوندگان گرامی را هم میشنوید. نظر شما درباره مرگ ستار بهشتی در زندان. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله گزارش ویژه‌ای درباره 14 سال قطع‌های زنجیره‌ای، کاری از امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در حالی که برای گروهی از بسیجیان سخن می گفت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا بیش از این پیگیر سوال از محمود احمدی نژاد نباشند. اجازه بدید به گزارش علیرضا کرمانی گوش کنیم.
آیت الله علی خامنه ای گفت ادامه پیدا نکند. نمایندگان طراح سوال هم گفتند از محمود احمدی نژاد سوال نمی کنیم. از دو هفته پیش که طرح سوال از رئیس جمهوری اسلامی ایران در صحنه علنی مجلس قرائت شد، جنجال میان موافقان و مخالفان طرح سوال ادامه داشت. روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت
هم مسئولان قوه مقننه ما به وظیفه عمل می کنند، هم مسئولان قوه مجریه ما نشان میدن که به صحت عمل خودشون و صداقت خودشون اطمینان دارن و اعتماد دارن. خب انسان چی میخواد دیگه؟ این از همه بهتر اینه. حالا این کار اتفاق افتاده است، لکن این دو نقطه مثبت تا اینجا انجام گرفته، از اینجا به بعد دیگه ادامه پیدا نکنه، همینجا تمام کنن قضیه رو.
مهدی مهدوی آزاد سردبیر پیشین وبسایت خبری آفتاب که اینک ساکن آلمان است میگوید
به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای تعمدن به مجلس میدان داد و فضا داد که مجلس تا این مرحله پیش بیاد و پیغام اصلی اون هم به احمدی نژاد بود و از اون طرف دوباره به رخ همگان کشید که تصمیم گیرنده اصلی در سیاست اوست. آقای خامنه‌ای در این مقطع خواست یک پیغام جدی برای احمدی نژاد بفرسته و یک پیغام جدی برای طرفهای خارجی که این روزها میشنویم مذاکراتی رو هم با طیف آقای خامنه‌ای در حال جریان دارند.
اما حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان بر این باور است که آیت الله خامنه ای مجبور شده علنی سخن بگوید.
نوع بیان آقای خامنه ای که نه به واسطه رؤسای مجلس بلکه در گرد همایی بسیجی ها این رو بیان کرده، نشان میدهد که پیغام و پسغام ها به مجلس کارساز نبوده و مجلس همچنان اصرار داشته که سوال رو مطرح کنه. ایشون انتخاب داشت یا نامه کتبی بنویسه یا در سخنرانی های عمومیش این مطلب رو بگه. به مجلسیان نشان میدهد که اگر پیام های شفاهی او رو نپذیرند، با عمومی کردن مسئله اونها رو در محصور قرار میده و به عقب نشینی با میداره.
دو هفته از آبان ماه گذشته بود که طرح سوال از محمود احمدی نژاد درباره بحران اقتصادی ایران در صحنه علنی مجلس اعلام وصول و قرائت شد. همان روز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت دستوری از آیت الله علی خامنه ای به مجلس نرسیده.
شما میگید برداشت من از مطالب مقام معظم رهبر اینه، محترمه. برداشت دیگرانی هم که اینجا هستن محترمه. بنده که مسئول جلسه هستم باید مطابق آیین نامه عمل بکنم. میگم دستوری از مقام معظم رهبری به ما نرسیده است.
پیشتر گفته میشد برابر آیین نامه داخلی مجلس پس از اعلام وصول طرح نمایندگان نمیتوانند امضاهایشان را پس بگیرند. حالا علی مطهری که از طراحان اصلی سوال از محمود احمدی نژاد بود به خبرگزاری فارس میگوید طرح سوال با حکم حکومتی خود به خود منتفی است. اما این پرسش تا اینجای کار باقی است. چرا آیت الله علی خامنه ای جلو سوال کردن از محمود احمدی نژاد را گرفت؟ حسن شریعت مداری به ما میگوید
انگیزه آقای خامنه ای که چرا جلوی این سوالات رو گرفت از دو جا ناشی میشه. یکی از تشبث آقای احمدی نژاد به اسرار مگویی که آقای خامنه ای به هیچ وجه مایل به فاش شدن اون نیست، از جمله پرونده هایی که پسر آقای خامنه ای داره، و از طرف دیگه افزایش تنش در وضع فعلی ممکن است احتیاج به این پیدا بشه که آقای احمدی نژاد از قدرت کنارگیری بکنه. انتخابات جدید هنوز به اندازه کافی سازماندهی از طرف آقای خامنه ای نشده، ایشون حتما احتیاج به زمان داره و تنش‌ها را در موقع فعلی مناسب نمیتونه.
حالا چند سالی است که آیت الله علی خامنه ای مجبور است از حکم حکومتی کمک بگیرد. از جلوگیری از اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم و در دوران دولت اصلاحات که بگذریم، رهبر جمهوری اسلامی ایران از برکنار کردن اسفندیار رحیم مشایی، معاون اول وقت محمود احمدی نژاد و یارغار او در سال 88 گرفته تا تثبیت وزیر اطلاعات در فروردین ماه سال 90 و همینک جلوگیری از سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس مجبور به دخالت شده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه برای نخستین بار به زندان اوین رفت تا با دو فرزند زندانی خود مهدی و فائزه ملاقات کند. فرزندان آقای هاشمی رفسنجانی از یک ماه پیش به اتهام دست داشتن در نارامی‌ها علیه حکومت در زندان به سر می‌برند. اجازه بدید به گزارشی که حمید فاطمی تهیه کرده گوش کنیم.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع مهدی هاشمی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از این ملاقات حضوری خبر داد و بدون اشاره به جزئیات بیشتری از این ملاقات تأکید کرد که این دیدار به درخواست قوه قضاییه صورت گرفته است. دو فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، فائزه و مهدی، به ترتیب در روزهای اول و سوم مهر ماه سال جاری بازداشت شدند. فائزه هاشمی برای گذراندن 6 ماه حبس خود توسط ماموران امنیتی بازداشت و روانه بند امنیتی زندان اوین شد. او سال گذشته از سوی دادگاه انقلاب به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شد. فائزه هاشمی در حال حاضر نماینده و وکیل بند زندانیان زن در زندان اوین است و 10 روز پیش به همراه دیگر زندانیان این بند به یورش نیروهای گارد حفاظت زندان به بند زنان و نحوه تفتیش بدنی آنان اعتراض کرده و رفتار زندانبانان را توهین‌آمیز توصیف کرده بود. مهدی هاشمی که از جمله رئیس پیشین سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت است، روز دوشنبه 3 مهر ماه و ساعاتی پس از بازگشت به ایران خود را به دادسرای زندان اوین معرفی کرد و همانجا بازداشت شد. او پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری 3 سال پیش به بریتانیا رفت. در آن زمان سفر او مأموریت و به منظور سرکشی به واحدهای دانشگاه آزاد در آکسفورد عنوان شد. مدتی پس از آغاز نارامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری، مقام‌های قضایی از تشکیل پرونده قضایی برای مهدی هاشمی به اتهام دست داشتن در اعتراضات انتخاباتی سخن گفتند. اکبر هاشمی رفسنجانی پیش از این هم در روز 15 آبان در بیمارستان دی تهران با مهدی هاشمی ملاقات کرده بود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 16 مهر ماه در مصاحبه‌ای درباره اتهاماتی که در 3 سال گذشته برخی روزنامه‌ها و افراد به مهدی هاشمی وارد کرده‌اند گفت رهبری در نماز جمعه گفتند گناه کبیره است چیزی که در دادگاه ثابت نشده به کسی اتهام بزنند، ولی می‌بینید همان روزنامه‌هایی که خودشان را نظام می‌دانند دارن تکرار می‌کنند. من نمی‌دانم اینها چطور می‌گویند که ما مقلد هستیم. مهدی در اختیارشان است و من هم هیچ مسئله‌ای ندارم جز اینکه قانون اجرا شود. هاشمی رفسنجانی در این حال تأکید کرده است درباره پسرش مهدی هر جایی که احساس کند با بیقانونی رفتار می شود اقدام خواهد کرد. وی در همین مصاحبه گفته است که حکم 6 ماه زندان دخترش فائزه را دارای اشکال می داند، اما چون سرانجام محکوم شده بود باید به زندان می رفت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
مادر ستار بهشتی می گوید فرزندم را کشتند. مادر ستار بهشتی وبلاگ نویسی که در زندان جان باخته است در گفتگو با سایت سهام نیوز پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی گفته است هنگام دفن ستار بهشتی آثار خون را بر کفن او دیده است و تأکید کرده که فرزندش در زندان کشته شده است. مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد دولت با استاب بسیاری در رسانه‌های داخل و خارج از ایران داشته است، به طوری که نهادهای حقوق بشری خواهان مشخص شدن ابعاد این ماجرا هستند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
مادر ستار بهشتی به وبسایت سهام نیوز گفته است که هنگام تشییع جنازه فرزندش آثار خون بر کفن ستار مشاهده کرده است و با تاکید بر اینکه ستار بهشتی هیچ بیماری خاصی نداشته و قرصی هم مصرف نمی‌کرده گفت که فرزندش کشته شده است. وی همچنین گفت که خود و خانواده‌اش از سوی ماموران تحت فشار قرار دارند و تهدید شدند که با کسی مصاحبه نکنند. ستار بهشتی از وبلاگ نویسان منتقد حاکمیت بود که پلیس سایبری ایران موسوم به پلیس فتا روز 9 آبان ماه او را بازداشت و در نهایت 5 روز بعد گفته شد که در زندان درگذشته است. مرگ او که گفته می شود بر اثر شکنجه بوده است بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران داشته، به طوری که نهادهایی مانند عفو بین الملل خواستار روشن شدن ابعاد این ماجرا شدند. همچنین مادر ستار بهشتی در گفتگوی خود با سهام نیوز از مسئولان قضایی و نهادهای حقوق بشری خواست تا پیگیر پرونده فرزندش باشند. وی در ادامه از پیشنهاد پرداخت دیه فرزندش توسط ماموران خبر داد و گفت که این پیشنهاد پذیرفته نشده است. مادر ستار بهشتی همچنین گفت که خانواده او از سوی ماموران تحت نظر هستند و افزود که ماموران حکم بازداشت دختر وی را نیز داشتند. مادر ستار بهشتی همچنین به سهام نیوز گفت که خانهشان تحت نظر ماموران است و اضافه کرد که شنیده است در محل دفن ستار بهشتی ماموران دوربین مدار بسته نصب کردند، در حالی که گروهی از زندانیان سیاسی زندان اوین گفتند که آثار شکنجه را بر بدن ستار بهشتی مشاهده کردند و سخنگوی قوه قضاییه نیز گفته است که بر 5 جای بدن آقای بهشتی جای کبودی و اثر ضرب و جرح دیده شده است. نخست خبرگزاری مهر به نقل از رئیس سازمان پزشکی قانونی خبر داد که ستار بهشتی بر اثر مرگ طبیعی جان خود را از دست داده است، اما روز سه‌شنبه احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت که از اظهاراتش برداشت نادرست شده و در حال حاضر نمیتوان به طور حتم علت مرگ ستار بهشتی را اعلام کرد. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری خانه ملت، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد مرگ ستار بهشتی روز چهارشنبه در مجلس قرائت شد. حسین نقوی حسینی سخنگوی این کمیسیون با اشاره به ضرورت ارائه نتیجه آزمایشات تخصصی گفته است در مقطع فعلی سهل انگاری در اجرای برخی موازین قانونی مسجل شده است، اما کلیت موضوع همچنان نیازمند تحقیقات قضایی بیشتر است.
رضا جمالی گزارش میداد. اما شما شنوندگان گرامی رادیو فردا چه نظری دارید؟ با هم به صدای تعدادی از شما شنوندگان عزیز گوش میکنیم.
راجع به مرگ ستار بهشتی میخواستم صحبت کنم که ستار بهشتی مرد، زبونه دیگه هم میمیرن. ایران این چیزی عادی تا جایی تا وقتی که این حکومت هست و این رژیم هست تمام جوانای ایران رو میکشن، مثل اونایی که 1 سال 2 سال 3 سال قبل مردن و همه رو بازم سرپوش گذاشتن و همه مردن.
بخواستم راجع به مرگ آقای ستار بهشتی صحبت کنم و اونم اینه که بعد از کشته شدن ایشون دولت الان به فکر افتاد، یعنی بهتره بگم قوه قضاییه به این فکر افتاده که حالا بررسی کنه و فرافکنی کنه. اونا میان نیرو انتظامی رو مقصر میکنن، چرا که تو بازداشتگاه نیرو انتظامی این اتفاق افتاده. نیرو انتظامی هم دستور بازجویی و بعضن بازداشت بازجو کنندگان رو میده. اما کی؟ وقتی که ایشون کشته شد. همیشه بعد از اتفاق به فکر چاره میافتیم ما.
خانم خانم زهرا کاظمی هم خب طبیعی مرد دیگه، همون طبیعی، برای خودش اونجا رفت اونجا وایستاد مرد، همون تو خیابون مرد. ندا آقا سلطان هم طبیعی مرد، اونایی هم که رفتن توی زیر تانک اونا هم همه طبیعی مردن. این بیچاره امید میرسیافی هم همینجوری طبیعی مرد، همین طبیعی دیگه، طبیعت، طبیعت اینا رو کشت.
مردم ایران، اگر امروز ستار بهشتی رو کشتن، مطمئن باشین فردا هم نوبت بچه های شما میرسه. پس ساکت نباشین در قبال این جنایت.
2042-02-21-12-21-12 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در انتظار اظهار نظرهای شما هم هستیم. فرج الله سلحشور، سینماگر نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی، در تازه ترین موضع‌گیری نسبت به ساخت فیلم یک خانواده محترم، خواستار اعدام 4 نفر از سینماگران به گفته او خائن شده است تا دیگر فیلم های مانند یک خانواده محترم ساخته نشود. درباره این اظهارات و همچنین افزایش انتقادها از حضورهای بین المللی سینمای ایران، همکارم بابک غفوریازر با مانیا اکبری، بازیگر فیلم 10 ساخته عباس کیارستمی و سازنده فیلم هایی چون 10 به اضافه 4 و 20 انگوش که در چندین جشنواره خارجی نمایش داده شده گفتگو کرده و نخست از او درباره این موج انتقادهای تازه پرسیده است. گوش کنید.
باید در ابتدای کلام ابراز تأسف کنم. تمام حکومت‌ها در طول تاریخ گاهی اوقات دچار اشتباهاتی شدن از این قریب و باید یک آگاهی وجود داشته باشه که از جامعه هنری و انسان‌هایی که اهل قلم هستند و یا به حال فیلمسازن و یا هنرمندند و فعالیت فرهنگی دارن، به هیچ عنوان قهرمان‌های سیاسی نسازن، برای اینکه یک اشتباه بسیار بزرگیه. سیاست خودش یک علمه که دنیای خودشو داره و هیچ ارتباطی با دنیا و جهان هنرمند نداره. هنرمند ادبیاتش یک ادبیات بسیار عمیق‌تر و فراتریه که ادبیات انسانیه و وقتی که حکومت‌ها دچار اشتباه میشن و حمله میکنن به فرحال اون بخش خود هنرمند و یا سازنده محصول فرهنگی و یا هنری، از اون شخصی که انگیزه اصلیش قهرمان سیاسی شدن نبوده یک قهرمان سیاسی میسازن که بسیار هم میتونه هنرمند دچار درد بشه در این مقاطع و همینطور جامعه هنری و فرهنگی، که این کاملا یک حرکت اشتباهی از دید من و یک سوء تفاهم جمعیه برای خود اون بدنه و حکومت که تصورشون بر اینه که با حرکت‌ها و برخوردهای سیاسی و ایجاد محدودیت و محرومیت ها و انعکاس و بازتاب های سیاسی بیدلیل یک هنرمندی که دوچار رنج انسانیه تبدیل به یک قهرمان سیاسی میشه.
منتقدان حضورهای خارجی سینمای ایران میگن که فیلمهایی که به جشنواره‌های خارجی میرن واقعیت‌های جاری در ایران رو منعکس نمی‌کنند و به خواست جشنواره‌ها مدیرانش ساخته میشن. شما بر اساس تجربیاتتون چنین موضوعی رو تایید می‌کنید؟
این خیلی نگرش سطحیه به ماجرای چیزی به نام سینما و یا هنر هر سرزمین. هنرمند اون سرزمین برخواسته از تضادها و کنتراست‌ها و فشارها و محدودیت‌ها و آزادی‌ها و هر آنچه که ما بخوایم اسمش بذاریم در اون سرزمین و جامعه هستش که داره زیست میکنه و اصل ماجرا بر اینه که با خودش بازتاب اون محتویات درونیش از اون چه که کسب در اون جامعه و یا اون چی که کودکی کسب کرده و رویاها و خیالهایی که در درونش وجود داره و چیزی سفارش شده ای، این میتونه اتفاقا این جملات میتونه در خور سینمای هالیوود باشه، نه سینمایی که مستقل با فقر اقتصادی و عمق و تعمق مفهومی روبروه و نه اصولا فیلمهایی که در فستیوال حضور دارن فیلمهایی هستن که فیلمهای سینمای مؤلف مستقلن و با محدودیت‌های اقتصادی ساخته شدن و برگشت اقتصادی محدودی هم خواهند داشت. اصولا فیلمسازهای اتفاقا در طی 10 سال اخیر رشد کردن در ایران که مفاهیم هنری در سینما براشون مهم بوده و مفاهیم انسانی براشون مهم بوده و من فکر میکنم که مفاهیم هنر و هنرمند بودن و یا سازندگی در اون محصول هنری در جامعه من بیشتر باید جا بیفته تا این جملات شنیده نشه و به هر حال محصول هنری که هنر باشه و یا هنرمند هم تاریخ تعیین میکنه نه اون مقطع. ما باید اجازه بدیم زمان بخوره به این 10 سال اخیر سینما ایران که بیشمار فیلمسازان جوان، نو، پویا و فعال ظاهر شدن با دنیای دیجیتال که آزادتر عمل میکنه و احتیاج‌های مالی و اقتصادی به دولت ندارن و خود این باعث میشه که هنرمند آزادانه‌تر اندیشه‌های خودش رو به تصویر بکشه.
با وجود این محدودیت‌ها و حساسیت‌ها اما باز هم دیده میشه که به ویژه در سال‌های اخیر میونه فیلمسازان جوان علاقه برای نمایش آثارشون در خارج از ایران روز به روز در حال افزایشه. این دلیل افزایش علاقه رو در چی میدونید؟
نمیشه جلوی شخصی که دغدغه‌های فرهنگی و ساختن داره رو محدودش کنی و خیلی توهم بزرگیه. نسل جدید آموختن و یاد گرفتن که به چه صورت به شکل‌های مختلف خودشونو بیان کنن. اگر که ابزار تصویر رو ازشون بگیری دست به قلم میزنن، قلم رو بگیری دست به خواندن میزنن، خواندن رو بگیری دست به نواختن میزنن. به هر حال انسان موجود سازنده‌ایه و بدون هنر و بدون ساختن ممکنه دچار احساس پوچی بشه. به هر حال این میزان پارادوکس و کنتراست در این سرزمین رو انقدر جذاب کرده و محصول‌های هنری این سرزمین هم جذاب کرده.
صدای خانم مانیا اکبری رو میشنیدید در گفتگو با همکارم بابک غفوری‌آذر.
ایران has a very high profile internationally. If you look at the number, I would like to be able to talk to the government of Iran.
گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران. پنجشنبه 3 بعد از ظهر، 6 عصر و 11 شب به وقت تهران.
این گفتگو رو فراموش نکنید، گفتگویی شنیدنی است. و اما در اینجا فریبرز غریب آماده است تا تازه های جهان ورزش رو با آگاهی من و شما برسونه.
در آغاز هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دیشب بارسلونا با پیروزی 3 گله در زمین اسپارتاک مسکو جواز صعود گرفت و تیم‌های والنسیا و بایر مونیخ هم با تساوی 1-1 خیالشان بابت صعود راحت شد. دیشب همچنین در 2 بازی مهم 2 تیم انگلیسی قربانی حریفان شدند. آبی‌های چلسی با 3 گل برابر یوونتوس سر تعظیم فرود آوردند و سرخپوشان منچستر یونایتد هم با 1 گل به گالاتاسرای باختند. در ادامه این بازی‌ها امشب 2 نبرد حساس و تماشایی در گروه مرگ یا گروه دی در برنامه است. بورسیا دورتموند با آژاکس آمستردام و منچستر سیتی با رئال مادرید. بعد از کسب نتایج ضعیف تیم‌های مختلف فوتبال ایران، این روزها در محافل ورزشی این کشور صحبت از استعفای علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران است. کفاشیان که به مرد خوشخنده فوتبال ایران شهرت دارد، در پاسخ به سوال خبرنگار سیما در مورد اینکه او اهل استعفا از این سمت است یا نه گفت:
نه من اهل استعفا شما نیستم. شهرستانم توی محل کجا هستم ولی نه اهل استعفا نیستم.
طبق برنامه سازمان لیگ فردا پنجشنبه 3 بازی مروقه لیگ برتر جام خلیج فارس در دستور کار است. استقلال با پیکان در ورزشگاه آزادی، راه آهن با مس کرمان در ورزشگاه شهرک اکباتان و سپاهان با گهر درود در ورزشگاه فولادشهر اصفهان. 21مین دوره پیکارهای کاراته قهرمانی جهان با حضور بیش از 1400 کاراتکا از 113 کشور از جمله ایران از امروز در شهر پاریس پایتخت فرانسه آغاز شد. طبق برنامه امروز 4 نماینده ایران در این رقابت‌ها به روی تاتامی می‌روند. از شهر اندیمشک در خوزستان خبر می رسد که سعید عبدولی فرنگیکار المپیکی ایران پس از سانحه تصادف رانندگی با موتورسیکلت در بیمارستان بستری شد. به گزارش ایسنا، دکتر کلانتر رئیس بیمارستان بزرگ دسپول با بیان اینکه حال عمومی عبدولی رضایت بخش است گفته که او دچار شکستگی لگن شده و در حال حاضر تحت نظر پزشکان متخصص قرار دارد. و باشگاه چلسی کمتر از 12 ساعت بعد از باخت این تیم مقابل یوونتوس با روبرتو دیماتئو سرمربی خود قطع همکاری کرد. چلسی در 8 بازی گذشته در لیگ برتر انگلیس و لیگ قهرمانان اروپا فقط 2 پیروزی کسب کرده. برخی از خبرها حکایت از آن دارد که رومان آبراموویچ مالک میلیاردر چلسی برای هدایت آبی‌های لندنی با رافائل بنیتس سرمربی اسبق لیورپول در حال مذاکره است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما دوستی در پیامکی که برای ما فرستادی گفته که سلام، از شیراز پیام میدم، لطفاً وضعیت آب و هوای هفته آینده رو اعلام کنی. دوست عزیز، ما امروز در پراگ نمیدونیم وضع هوا چجوریه، بعد حالا بیایم آب و هوای هفته آینده در شیراز از پنجره بیرون نگاه کنید، اگه ابری بود ممکنه بارون بیاد.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم مینا بهارمست ایستاده، تازه نفس، آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون برسونه.
مرسی جان. سلام به شنوندگان عزیز. همزمان با تلاش‌ها برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس، حملات متقابل نیز ادامه یافت. روز چهارشنبه در حملات اسرائیل به غزه 5 فلسطینی کشته شدند که شمار کشته شدگان را به 136 نفر در 8 روز گذشته رساند. دفتر سازمان ملل در غزه هم اعلام کرد که در پی اخطار سه‌شنبه شب اسرائیل به ساکنان غزه که محله‌های را تخلیه کنند، حدود 10,000 نفر به مدارس سازمان ملل پناه بردند. از سوی دیگر انفجار در اتوبوسی در تل‌آویو 21 زخمی بر جای گذاشت که حال 3 نفر از آنها وخیم گزارش شده است. حماس مسئولیت انفجار اتوبوس را بر عهده گرفته است. 2 نفر هم در اصابت راکت به تل‌آویو کشته شدند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز عصر در قاهره با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر گفتگو کرد. به گزارش تلویزیون مصر، خانم کلینتون و مرسی درباره آتش بس میان اسرائیل و حماس و حرکت به سوی صلح فراگیر و ثبات در منطقه گفتگو کردند. هیلاری کلینتون ساعتی پیش از آن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه غربی و پیش از آن هم در بیت المقدس با نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده بود. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل نیز عصر چهارشنبه به قاهره بازگشت و به دیدار محمد مرسی رفت. او از روز دوشنبه میان مصر، اسرائیل و کرانه غربی در رفت آمد بوده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز چهارشنبه تایید کرد که ایران حماس را از نظر نظامی مجهز می‌کند. او گفت اگرچه ایران اکنون نمی‌تواند به نوار غزه موشک بفرستد، اما فناوری ساخت موشک را به نوار غزه منتقل کرده است. محمدعلی جعفری افزود که هر گونه سازش با اسرائیل به ضرر فلسطینی‌هاست. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز چهارشنبه گفته بود که کمک نظامی به غزه افتخار ایران است. آیت الله خامنه‌ای به نمایندگان مجلس دستور داد طرح سوال از محمود احمدی نژاد را متوقف کنند. آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه در جمع بسیجیان گفت طرح سوال از رئیس جمهوری تا این لحظه کار مثبتی بود، اما ادامه این کار چیزی است که دشمن می‌خواهد. به گزارش خبرگزاری های ایران، پس از آن امضا کنندگان طرح با صدور بیانیه انصراف خود را از پیگیری آن اعلام کردند.
متشکرم مینا بهارمست، خلاصه مهمترین خبرها رو با آگاهیمون رسوند. اما میپردازیم به گزارش ویژه‌ای که امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده. امروز میدونید اول آذر ماه 14 سالگرد قطع‌های زنجیره‌ای پاییز سال 1377 است. این قطعه فعالان سیاسی و نویسندگان دگراندیش را هدف گرفت. قتل 4 فعال سیاسی و نویسنده در کمتر از 3 هفته در پی رسیدن محمد خاتمی به ریاست جمهوری در دوران معروف به اصلاحات سبب شد بر این پرونده نام پرونده ملی گذاشته شود. اما 14 سال بعد بازماندگان قربانیان هنوز در پی دادخواهی و مشخص شدن زوایای تاریک این پرونده هستند. امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌داد، اما پیش از آن من ژان خاکزاد تا مجله شبانگاهی با شما بدرود می‌گویم.
برگزاری مراسمی در خور اون دو عزیز ممنوع اعلام.
حالا پرونده نقائصی داشت، بعد از اوراق پرونده
پرونده تکرار شده بود که دستور قتل من رو از آقای دوری نجف‌آبادی گرفته بودن.
قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای،
نگاهی به آغاز و انجام،
گذشته و آینده
در 14 سالگرد.
همه متهمان گفتن که دستور قتل رو آقای دوری نجفی
از مخالفین رو هضم میکنه.
اول آذر ماه یادآور قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری رهبران حزب ملت ایران است. با ضربات متعدد چاقو در خانه مسکونی این دو در تهران 14 سال پیش از این در سال 1377. کمتر از 2 بعد در روز 12 آذر محمد مختاری، نویسنده، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران که برای خرید شیر از خانه بیرون رفته بود ناپدید شد و بعد جسدش در بیابانهای شهر ری پیدا شد. خفهش کرده بودند. 6 بعد هم 18 آذر نوبت ناپدید شدن محمد جعفر پوینده، مترجم و از فعالترین اعضای کانون نویسندگان ایران بود. بعد از پیدا شدن جسدش در بیابانهای اطراف شهرستان شهریار معلوم شد که او را هم خفه کرده بودند. از این 4 قتل بعداً به نام قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز 1377 یاد شد. گرچه قبلاً در همان پاییز و در 28 آبان ماه مجید شریف نویسنده و مترجم منتقد مذهبی کشته شده بود و قبل از آن هم در 3 شهریور پیروز دوانی از زندانیان سیاسی سابق که با فروهرها رفت و آمد داشت ناپدید شده بود. 14 سال از این قتل ها می گذرد. امسال هم پرستو فروهر مثل سالهای گذشته از خانه دومش در مهاجرت در آلمان به ایران آمد تا یادبود پدر و مادرش را در همان خانه فخرآباد تهران برگزار کند. اما بازگشتش خوشایند وزارت اطلاعات ایران نبوده است.
متاسفانه امسال هم به روال 8 گذشته برگزاری مراسمی در خور اون دو ممنوع خواهد بود. من رو به دستگاه اطلاعاتی خواستند و اونجا گفتند که هر نوع شکل سیاسی داشتن این مراسم رو تحمل نخواهند کرد، افراد سیاسی حق آمدن نخواهند داشت. گفتند که با بسیاری تماس خواهند گرفت که مبادا بیان عواقب خواهد داشت. به هر صورت با این نوع از فشارها و تحمیلها برگزاری مراسمی در خور اون دو عزیز ممنوع اعلام شده.
و چه مشترک قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری با 2 قتل بعدی؟ یکی این بود که هر 4 قربانی دگراندیش و منتقد جمهوری اسلامی ایران بودند. دیگری این که قتل‌ها و ناپدید شدن‌های هر 4 قربانی به فاصله 18 روز، کمتر از 3 رخ داده بود. و سومی این که هر 4 قربانی پس از تکیه محمد خاتمی به ریاست جمهوری در دوران معروف به اصلاحات کشته شدند. روز 23 آذر ماه محمد خاتمی هیئتی را مأمور کرد تا درباره قتل‌ها تحقیق کند. اعضای این هیئت علی ربیعی مشاور امنیتی رئیس جمهور، علی یونسی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در آن زمان و علی سرمدی معاون وقت امنیت وزارت اطلاعات پس از تحقیق به رئیس جمهور گزارش دادند. در نیمه دی ماه وزارت اطلاعات از کشف آنچه شبکه‌ای در این وزارتخانه نامید خبر داد، شامل معدودی از همکاران که به نوشته اطلاعیه این نهاد آلت دست عوامل پنهان شده بودند. 3 بعد در 18 دی ماه رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه نماز جمعه تهران این قتل‌ها را محکوم کرد. نام بازداشت شدگان اعلام نشد، گرچه بعداً معلوم شد سید مصطفی کاظمی و مهرداد عالی خانی که از آنان به عنوان مجریان اصلی قتل‌ها نام برده شد و بعد شماری دیگر از شریکان جرم بازداشت شده بودند. اوایل بهمن ماه 77 نوبت رسید به بازداشت سعید امامی، مدیر کل حوزه مشاوران قربان علی دوری نجف آبادی وزیر اطلاعات و یکی از معاونان علی فلاحیان وزیر اطلاعات قبلی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی. اما بعد از خودکشی یا آنچه مخالفان مرگ مشکوک سعید امامی در زندان نامیدند، بخش مربوط به بازجویی های سعید امامی از پرونده این قتل ها حذف شد. شیرین عبادی وکیل بازماندگان داریوش فروهر و پروانه اسکندری در روم:
عنوان می کردند که بازجویی های مربوط به سعید امامی چون فوت شده و موضوع رسیدگی نیست، بنابراین برای خواندن در اختیار ما نخواهند گذاشت و بقیه پرونده هم مغشوش بود و صفحاتی از اون کم بود. به عنوان مثال وقتی که در برگ شماری پرونده دقت می کردیم متوجه می شدیم از صفحه 30 یه دفعه پریدن به صفحه 85. سوال می کردیم بقیه پرونده کجاست؟ به ما می گفتن که پرونده گم شده، برای اینکه در ادارات مختلف و در دادگاه های مختلف چرخیده و ما نمی دونیم که چی شده. در حقیقت به عنوان وکیلی که سالهاست در این زمینه کار کردم و تجربه دارم باید بگویم تعمدن بخش های مهم پرونده رو در اختیار ما برای مطالعه قرار ندادند، زیرا که نمیخواستند حقیقت آنطوری که باید و شاید روشن شود.
این هم روایت احمد بشیری وکیل خانواده بازماندگان محمد مختاری در تهران.
حالا پرونده نقایصی داشت، بعد از اوراق پرونده زمینه نبود، وکلا اصرار داشتن که اون اوراق رو زمینه پرونده بکنن تا دیده بشه. باب موضوع رو در میان گذاشتیم با موکلینمون، اونا گفتن با این ترتیب دیگه ما جلو نبشیم و پرونده رو از پیگیری خودداری کنیم. ما گفتیم که ما نمیتونیم از پیگیری پرونده خودمون خودداری بکنیم، برای که ما وکیل هستیم و وظیفه داریم قانونا که در دادگاه حاضر بشیم و کار رو ادامه بدیم. موکلین ما گفتن بسیار ما رو عزلتون میکنیم و ما رو عزلمون کردن. بنابراین یه تکلیف ما با پرونده تموم شده بود، بقیه پرونده در اختیار موکلین بود. تصمیم گیریش اونها هم به کلی خودداری کردن از حضور در دادگاه و اساسا پرونده رو رد کردن طور کلی.
با این همه به گفته شیرین عبادی علاوه بر نام مصطفی کاظمی و مهرداد عالی خانی عاملان اصلی و دیگرانی که محکوم شدند، نام وزیر اطلاعات در زمان وقوع قتل‌ها هم در پرونده به چشم می‌خورد.
اسم آقای دوری نجف آبادی در صفحاتی که در اختیار ما بود چندین بار تکرار شده بود، از جمله در پرونده تکرار شده بود که دستور قتل من رو از آقای دوری نجف آبادی گرفته بودند و این رو سایر وکلا هم ملاحظه کردند. اسم آقای فلاحیان تا اونجایی که به خاطرم میاد در اوراقی که برای مطالعه به ما داده بودند نبود.
بر گفته های شیرین عبادی درباره قربان‌علی دوری نجف آبادی، عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر که در آن زمان از پاریس بر پرونده قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز 1377 نظارت داشت، این را می افزاید:
قسمت بزرگی از این پرونده که اصلا حتی به دادگاه نظامی هم نیومد، باید اونجایی که ما اطلاع داریم و قسمت از این پرونده رو من در اختیار دارم، تمام متهمان، یعنی متهمان ماموران اجرایی، یعنی مدیر کلهای وزارت اطلاعات و زیردست‌های اونها که به دادگاه نظامی فراخوانده شدن، اونها در اون بخشی از بازجویی‌هاشون که من دیدم گفتن که دستور قتل رو دوره نجف‌آبادی داده که می‌دونید اون موقع وزیر اطلاعات بود. خب بنابراین یکی از کسانی که در مزان اتهام دوره نجف‌آبادی است. شایعاتی وجود داشت که ممکنه وزیر اطلاعات پیشین روی رقابتی که یا دشمنی که با دولت خاتمی داشتن و با توجه به اینکه سعید امامی هم از هر جهت مأمور اجرای فلاحیان بود، میگفتن که دستور قتل ممکنه فلاحیان داده باشن به عنوان در حال یک خرابکاری در دولت آقای خاتمی. بنابراین تا یه محاکمه علنی برگزار نشه نمیشد واقعا به ورس قاطع گفت که چه کسانی دستور این قتل ها رو دادن، ولی اون چیزی که از محتویات اون بخش از پرونده که من دیدم برمیاد این است که همه متهمان گفتن که دستور قتل رو آقای دوری نجف‌آبادی داده که الان هم میدونید در ایرانه و تا اونجا که من خبر دارم عضو مجلس خبرگان.
در آن روزها دوشادوش اعضای خانواده مقتولان و وکیلان آنها، شماری از حقوقدانان، فعالان سیاسی و مدنی و اعضایی از کانون نویسندگان ایران در نهادی به نام کمیته دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای می‌کوشید شعله تلاش برای برگزاری یک دادگاه علنی و منصفانه را روشن نگه دارد و در کنار آنها روزنامه‌نگاران پیگیر این قتل‌ها که شاخص‌ترین آنها اکبر گنجی و عمادالدین باقی بودند. اکبر گنجی در نیویورک و انگیزه این تلاش.
در درجه اول آدم ها مطرح بودند، انسان ها مطرح بودند، انسان های شریفی که داشتن کشته می شدند، ترور می شدند و بیش از هر چیزی خود این آدم ها اهمیت دارند به عنوان مقدس‌ترین موجوداتی که یک بار فرصت زندگی بهشون داده میشه در این جهان و بعدم یک کسای دیگه بشینن و این فرصت زندگی رو با کثیف‌ترین شیوه ها از اینا بگیرن. و بعد موقع که شما میبینید که یک پروژه حکومت